دوستان سقط الاسلامی هستم، اینجا رادیو رشتینو فصل 7 قسمت 19.
سلام، من مسعود نظری هستم، قسمت 147 رو در خدمت شما هستیم.
خیلی خوشبخت و خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. رادیو رشتینو در مورد رشد کسب و کارا و رشد فردی صحبت میکنه. امروز 12 شهریور 1402. اگر برای اولین باره که دارین رادیو رشتینو رو میشنوین، امیدوارم که براتون لذت بخش باشه و کلی چراغای جدید تو ذهنتون روشن بکنه. اینا چراغه. خب دایرکت دبیت میدونی چیه؟ همون سرویس پرداخت مستقیمه. حالا پرداخت مستقیم چیه؟ شما یک بار اطلاعات کارت و حسابتو وارد میکنی و بعد از اون هر خرید آنلاینی که داری دیگه نمیخواد دوباره رمز دوم و سی وی وی و انقضا و اطلاعات کارت وارد کنی. خیلی راحت با یک کلیک خرید آنلاین رو انجام میدی یا تمدید اشتراک انجام میدی. بازارپی سرویس دایرکت دبیت رو برای کسب و کارهای آنلاین ارائه میکنه. الان بیش از 600 هزار تا قرارداد فعال داره و دیوار و بازار و شرکت های دیگه هم ازشون سرویس گرفتن. حتما اگر توی اکوسیستم استارتاپی کار میکنی یه سر به سایتشون به آدرس bazarpay.ir بزنید. بازار bazarpay.ir بزنید. لینک هم توی توضیحات هست، میتونید با خدماتشون بیشتر آشنا بشین. بریم بیایم اخبارینو در خدمت شما هستیم. خب تو قسمت اخبارینو ما اخبار جدید کسب و کاری رو میگیم، امیدوارم که به درتون بخوره. خب خبر اولی که میخواییم بدیم که آقا مسعودو داریم. آقا مسعود یه آدم خفنی بود که من با تو درکه باش آشنا شدم، دوست دوستم بود. آقا مسعود یکم خودت تعریف کن که بودی و چه کردی توی دو سه تا جمله تا بریم سراغ برنامه.
با سلام خدمت همه عزیزان، من مسعود نظری هستم، 30 سالمه، دانشگاه مهندسی مواد میخوندم، مواد متالورژی، ولی از اونجایی که بازارکار چندان جالبی نداشت حداقل واسه من، شیفت کردم اومدم سمت حسابداری. چند تا دوره حسابداری رفتم، الانم حسابدار هستم توی یه شرکت بانکی. بعد دقیقاً چی باید بگم من؟
ببین اون قسمت آخر رو برام جذابه. این که اگه دوست داری خودت در مورد اون بحثی بگو که چی شد شیفت کردی از اون فضایی که قبلا بودی به این فضایی که الان هست.
متاسفانه من وقتی هولوش یعنی سال آخر دانشگاه، یعنی سال سوم دانشگاه بودم، با یه سری رفیقای ناباب جور شدیم و بعد درگیر اعتیاد شدم، اعتیاد به مواد مخدر ماریجوانا یا گل یا علف، اسمای مختلفی داره، حشیش هم میگن دیگه، اسامی زیاده. من یه چند سالی درگیر بودم تا اسفند 99 من یه اتفاقاتی واسم افتاد و با یه آدمی آشنا شدم به اسم دیوید گاگینز و خیلی جالب بود. یعنی من تو یعنی من خواستم اول، خیلی واسم اتفاق حالا معنوی طوریه، حالا شاید خیلی ها به این داستان اعتقاد نداشته باشن و مثلا میگم این معنویت چی، اصلا معنویت وجود نداره. حالا منم اون زمان تو اون برهه اصلا به چیز خاصی اعتقاد نداشتم، یعنی همینطوری حیرون و بیرون و سرگردان داشتم میرفتم و یه جایی به خودم اومدم گفتم enough is enough، دیگه کافیه، خب دیگه بسه، دیگه نمیخوام این زندگی رو داشته باشم. و چون من قبلا ورزش میکردم و درگیر اعتیاد شده بودم، از قضا کوویدم اومده بود. من مثلا فرض کن قبلش هیکمکلم خوب بود، باشگاه میرفتم، حالا اعتیادم بود کنارش، ولی بعدش که کووید اومد دیگه ما قشنگ هر روز یه پیتزا سفارش میدادیم، میشستیم فرنز نگاه میکردیم، میخوردیم و اوورویت شده بودم. بعد حالا اون اضافه وزن گرفته بودم، بعد اون اعتیادم مزید بر علت شده بود، من داشتم قشنگ اعتماد به نفسمو از دست میدادم، قبقب آورده بودم، اصلا یه وضعی خودم تو آینه میدیدم گفتم این تویی، اصلا من همچین مسعودی رو نمیشناسم. خلاصه یه روزی تو آینه نگاه کردم، حالم از خودم به هم خورد، یعنی واقعا به معنی واقعی گفتم این چه سر و وضعی واسه خودت به وجود آوردی و اینا. بعد اشکم، یعنی گریم گرفت و گریه کردم و گفتم خدایا اگه وجود داری، اگه هستی، یه فقط وجود نداشته باشی، یه نشونه هایی هم به ما نشون بده. من نیتم اینه که این داستانو بذارم کنار، این افرادو بذارم کنار، این از این داستان جدا شم و یه شخص بهتری بشم. و تو همون حال هوای گریه کردن و اینا که ناراحت بودم، برگشتم به خودم گفتم که تو قبلا خیلی کارا کردی که مورد تحسین خیلی قرار گرفته و انانم میتونی، تو اون پتانسیلشو داری چون قبلا اون کار انجام دادی. اصلا من قبلش کلی کوهنوردی کرده بودم، کلی ورزش کرده بودم، دماوند رفته بودم و اینا رو هی به خودم میگفتم درسته تو انان شاید ته چاهی، ولی میتونی از اون چاه بیای بالا. و خلاصه حالا نمیخوام انگیزشش کنم و اینا بگم که اصلا من خیلی آدم خفنی هم نه، منم مثل بقیه آدما یه سری ضعفا دارم که حالا نیاز دارم که اونا رو بپردازم و برطرف کنم. تو اون زمان خلاصه به این نقطه رسیدم که من یه عادت بدی دارم و این عادت بده رو بعد جایگزین با یه عادت خوب کنم. بله. یه سری افراد هستن، افراد تاکسیک هستن، سمیان، اون افراد سمی رو من بعد عوضشون کنم. مثلا یه سری افرادی که سرشون به تنشون میارزه جایگزین کنم، مثلا یه چیزی یاد بگیرم ازشون، فقط من نباشم که به اونا یه چیزی یاد میدم، این جاده دو طرفه باشه.
خب حالا یکم بریم جلوتر.
آره یکم بریم جلوتر، من خیلی دارم با دیتیل فکرم تعریف میکنم.
اوکیه، چون میخواییم کلی مطالب جالب برامون تعریف کنم.
خلاصه من اینم بگم، من شروع کردم دویدن و یکی از بچه‌ها، یکی از دوستام واسه من یه پی دی افی ارسال کرد. اسم پی دی اف این بود: You can hurt me، نمیتونی بهم آسیب بزنی. Master your mind، بر ذهنت، بر فکرت چیره شو. And defy the odds، و دیفای یعنی مبارزه کردن، و بر عجایب پیروز شو، غلبه کن به اونا. بای دیوید گاگینز. دیوید گاگینز به عنوان سرسخت‌ترین آدم دنیا الان شناخته میشه، کلی رکورد داره تو ماراتون و اولترا ماراتون و شنا و بارفیکس و اینا، که یه گوگل کنید میفهمید کیه، یا اصلا پیج اینستاگرامش رو میتونید نگاه کنید. و خیلی جالب بود، اون آدمم یه بخشی از زندگیشو مثل من رفته بود جلو و اونجا من الهام گرفتم، یه داشتم میدویدم صدای اونو گوش میکردم و همینطوری دویدن رو ادامه دادم.
ایوه. و الان خیلی خوشحال و خندونی از اتفاقاتی که داره برات میفته.
100% و اصلا احساس میکنم این مسیر رو من باید طی میکردم، با این آدم آشنا میشدم تا یه ورژن قوی تر از خودم رو به نمایش بذارم، یعنی بتونم واسه خودم به نمایش بذارم، نه واسه کسی دیگه، بفهمم که همچین مسعودی هم هست.
درود بر تو، درود بر تو. من دلیل این که آقا مسعود رو دعوت کردم همین داستان خیلی جذابش بود، به اضافه این که کلی آدم خفن رو توی مدت خیلی کمی برای من رونمایی کرد و خلاصه خیلی لذت بردم. حالا بخشایی از این چیزایی که مطالعه کرده و شنیده رو توی نوکاتینو و آموزینو به همون میگه. و اما بریم سراغ اخبارینو. خبر اولی که میخوام خدمتتون بگم اینی که یه مقدار زیادی آدم مشنگ اعلام آمادگی کردن، 10,000 نفر، بر تغییر اسم خودشون به سابوی در ازای دریافت مادام العمر ساندویچ رایگان. حالا این مادام العمر ساندویچ رایگان که در نظر بگیریم شاید یه مقدار از اون مشنگیت
کم کنه. واقعا؟
آره، رستوران زنجیره‌ای آمریکایی سابوی گفته بود حاضره به هر کسی که نامشو به اسم این شرکت تغییر بده برای همه عمر ساندویچ رایگان اهدا کنه. و این خب یک بخشی از حالا ظاهرا برندینگ یا هر چیز دیگه این شرکت عجیب غریبه. خبر دومی که میخوام خدمتتون بگم اینه که اومدن بررسی کردن درآمد شبکه‌های اجتماعی از زمان تأسیس و رشدشون. توییتر بعد از 16 سال به 5 میلیارد دلار رسیده، یوتیوب بعد از 18 سال به 29 میلیارد دلار رسیده، اسنپ‌چت بعد از حدوداً 11 سال 5 میلیارد دلار، متا بعد از تقریباً 17 سال به 118 میلیارد دلار، و بایدنس و همون تیک تاک خودمون بعد از 8 سال به 85 میلیارد دلار رسیده و سریع الرشد ترین شبکه اجتماعی. هر جاش اگه نکته اینا هم داشتی میتونی بگی مسعود جان.
بروی چشم.
آره. عرضم به خدمتتون که شما تجربه داری از تیک تاک.
والا تیک تاک یه سری ویدیوهاش تو اینستاگرام میاد میبینم. حالا اون چیزی که من میدونم تو یه سری از پادکست های آمریکایی گوش میدادم، این الگوریتم تیک تاک تو آمریکا و چین خیلی با هم متفاوته. فکر کنم تو اگه اشتباه نکنم تو پادکست جوروگن بود، یه بخشی از پادکست جوروگن بود، میگفتش که تو چین، چون شبکه اجتماعی بیسش چینیه،
بله،
و اینطوریه که توی چین اومده مثلا رو رشد فردی و آموزش و اینا تمرکز کرده و اون بازه ویدیوهاش 5 ثانیه‌ای نیست، 5 ثانیه 10 ثانیه فکر کنم از اینستاگرام هم، استوری اینستاگرام هم کمتره. خب خودت میدونی دیگه بهتر از الان همه واقفم هم به این مسئله که این بازه توجه ما خیلی کم شده به خاطر وجود اینستاگرام. حالا فرض کن یه چیزی باشه از اینستاگرام کمتر بشه، چه اتفاقی میفته؟ بدتر میشه. جالبش اینه که توی آمریکا برعکس چینه، اومده روی دلغک بازی و روی دنس و اینا.
شاید چیزم هست، یعنی به فرهنگ و اینا مرتبط باشه. دقیقاً همینطوریه. ولی خب برای اینکه تغییر چی میگن، تغییرات آدما به واسطه اون شبکه اجتماعی هست که داره ازشون استفاده میکنن.
خب
دیگه
بحث کنترلی هم هست. آره، یه نهادی باشه که کنترل کنه که آدما به چه سمتی میرن.
بر همینه کلی زمان ترامپ اومدن محدودیت گذاشتن روی تیک تاک.
دقیقاً.
و اما خبر بعدی که میخوام خدمتتون بگم اینی که خیلی عجیبه این اتفاق، اونم که اقتصاد هند از اقتصاد انگلیس که سالها مستعمره اون بود پیشی گرفته.
عجیبه.
و سال 2022 اقتصاد هند به 3.5 تریلیارد دلار رسیده و اقتصاد انگلیس به 3.3، و واسه اولین بار این اتفاق افتاده و خیلی عجیب و جالبه. این اقتصاد که میگیم دقیقش رو بخوایم بگیم میشه جی دی پی آف ایندیا ان یونایتد کینگدم. داریم در مورد جی دی پی صحبت میکنیم وقتی از اقتصاد داریم میگیم. و خب این پیشبینی رو یه آقای فکر کنم سال 1990 تو کتابش کرده بود که کشورهای بریکس بیش برزیل، آرش روسیه است، آیش ایندیا، سیش چاینا و اسش هم ساوت آفریقا یا هم آفریقای جنوبیه. اینا اقتصاد دنیا رو سال 2020 میگیرن. عجیب. و اینا طی همین کتاب و هم پیشبینی یک جایی رو تشکیل دادن به نام، یعنی اتحادیه بریکس.
آره،
که تو همین یک ماه گذشته هم تصویب شد که سر کشور دیگه هم حتی به این اضافه بشه.
بکنم ایران هم دعوت کرد، هند ایران رو دعوت کرده بود. آره، خیلی جالب
دعوت
بود،
دعوت کرده بود که به این اضافه بشه. و این برام خب خیلی جالبه، اینکه خب مدت ها انگلیس و بریتانیا، دقیق‌تر بگیم بریتانیای سابق و انگلیس فعلی، اقتصاد بسیار بزرگی داشتن، کلی کشور رو مستعمره داشتن، ولی الان یکی از مستعمراتشون از خودشون بزرگتر شد. حالا اینکه تحلیل این چجوریه، من تحلیلگر اقتصادی نیستم، ولی خب همین که این خبر رو بخونم فکر کنم کفایت
میکنه. گهی زین پشت و گهی پشت بزین.
دقیقاً. درود است. عرضم به خدمتتون که خب بریم خبر بعدی که میخوام خدمتتون بگم. یک تانت اعلام کرده که بیش از 80% کاربرای ایرانی از فیلتر شکن استفاده میکنن و از اون سمت هم یک نهاد دیگه اعلام کرد بیش از 95%. حالا کفش هم در نظر بگیریم بیش از 80%. خب این یه سری مزایا داره، یه سری معایب. معایبش برای بچه هاست. فکر کنم نماینده مجلس اعلام کرد که 95% برای بچه هاست که خب همه سایت ها رو میتونن برن و همه جا رو میتونن ببینن. مزیتش واسه کیاست؟ واسه کساییه که اپلیکیشن ها و گیم هایی دارن که تو ایران هست و اینا میتونن تبلیغات خارجی رو پخش بکنن و این خب مزیتیه که برای اونا وجود داره و برای یوتیوبراست که درآمد اونا رو هم میتونه بهتر کنه، به خاطر اینکه قدیم تعداد آدمای کمتری شاید میرفتن سراغ یوتیوب به خاطر اینکه فیلتره، ولی خب الان چون همه فیلتر شکن دارن این اتفاق بیشتر میفته. خب اخبارینای معمولیمون تمام شد، میخوام بریم سراغ اخبارینای هوش که الان خیلی تعدادش زیاد شده. اخبارینای هوش اولی که میخوام بهتون بگم اینه که شرکت انویدیا اومده یک تولکیتی یا جعبه ابزاری معرفی کرده برای دیولپرا که خیلی بتونن سریع مدل های خودشون رو درست بکنن. مدل یعنی چی؟ مدل یعنی این که یه، فکر کنه شما یک فایلی وجود داره که شما بهش یک ورودی میدی و یک خروجی ازش تحویل میگیری. مثلا بهش یه عکس میدی، میگه آقا همه صورتاشو توش دورش خط بکش بهم بده، خروجیش هم میشه مثلا یه عکسی که دورش خط داره، مثال این میشه مدل. شرکت انویدیا اومده رو این در از کار کرده، AI Powerhouse انویدیا، یعنی این بخشی هستش پاور AI Powerhouse،
چیز خفنی باید بشه.
آره خیلی چیز جالبیه و اصطلاحا یه AI Workbench. این چه اتفاقی افتاده؟ شرکت علی بابا، من به واسطه پروژه که داشتم با تولکیت علی بابا آشنا شدم، یک alibaba.com البته منظورمه، یک مجموعه اومده توسعه داده به نام MNN موبایل نیورال نتورک یا شبکه عصبی موبایل. نیورال نتورک یک جوری در از یک مدلی از یادگیری ماشین و دیپ لرنینگ که میاد در از بر اساس مدل ذهنی که انسان کار میکنه، مغز انسان کار میکنه، میاد در از کامپیوتر هم شکلی میفهمه و یاد میگیره. خب بریم اونم، ها MNN هم براش یه تولکیتی هست و میتونه ازش استفاده کنه، یه ورکبنچی داره و اینا در اثر رقابت ها با همدیگه داره این اتفاق میفته. و خود مجموعه علی بابا خب بیشتر از 70 تا سرویس مختلف داره و تو 70 تا سرویسش از این سیستم شبکه عصبی خودش هم استفاده کرد. و اما خبر هوش دومی که میخوام خدمتون بگم اینی که سپتامبر سال پیش، شهریور سال پیش، یک مجموعه توسعه بده کردم، نمیدونم اینو من قسمت قبل گفتم اینو، ولی فکر کنم نگفتم، به نام متا جی پی تی که قابلیت اینو پیدا کرده که بتونه برای شما کد نویسی بکنه، حتی میتونه یه مسنجر براتون درست بکنه، از جی پی تی استفاده کرده به اضافه یه سری ایجنت هایی که کنار هم وصل شدن. میخوام بگم که خیلی سریعتر از اون چیزی که ما داریم فکر میکنیم این داره رشد میکنه.
من یه سوال بپرسم، شما خودت هوش مصنوعی تهدید میبینی یا فرصت؟
الان میگم، دو تا خبر در همین زمینه وجود داره که برای کسایی که تو اون حوزه باشن میشه تهدید، داره بقیش میشه فرصت. یه دو تا خبر خیلی جالب وجود داره، الان توضیح میدم. سه تا خبر این درست، کمپانیایی مثل آمازون، نتفلیکس و متا دنبال تالنت هایی هستن که حوزه جنراتیو ای آی دارن کار میکنن. جنراتیو ای آی یعنی هوش مصنوعی که ایجاد کنندن، مثلا متن ایجاد میکنن مثل چت جی پی تی، عکس ایجاد میکنن مثل دال-ای و میجرنی، فیلم ایجاد میکنن مثل جنتو، و دارن اینا رو استخدام میکنن این شرکت ها، آمازون، نتفلیکس و متا که همون فیسبوک قدیمیه، با حقوق سالیانه 900 هزار دلار.
خیلی خوبه.
خب این پس شد اولین جواب به سوال
فرصت.
شما. آره این اولین فرصت. دومی که میخوام بگم، چه سوالت هم به موقع پرسیدی، اصلا من آره جای مناسبی بود. سوال دوم چیز، جواب دوم که کمپانی آی بی ام گفته که تا 3 سال آینده 40% نیروی کار به خاطر هوش مصنوعی باید مهارت جدید یاد بگیرن. شرکت آی بی ام میگه طی 3 سال آینده مجبورن این مهارت ها یاد بگیرن و معتقده که هوش مصنوعی جایگزین افراد نمیشه، اما اگر مهارت جدید مبتنی به هوش مصنوعی یاد نگیرین، احتمالی که کارتون رو از دست بدین وجود داره. در مطالعه انجام شده توسط آی بی ام، حدود 3000 تا مدیر از 28 کشور و 21000 کارمند از 21 کشور شرکت کردن و نتایج نشون میده از هر 10 نفر نیروی کار، 4 نفر اونها نیاز به یادگیری مهارت جدید مبتنی به هوش مصنوعی و اتوماسیون دارن. این شد دومی. و حالا سومی، مکنزی که خب شرکت اول مشاور مدیریت دنیاه، برآورد کرده تحت تاثیر هوش مصنوعی 12 میلیون نفر در آمریکا تا 2030 مجبور به تغییر شغل خواهند بود. 12 میلیون نفر. مشاغل STEM بیشترین تأثیر رو از هوش مصنوعی میگیرن و همزمان تقاضا برای آنها رشد خواهد کرد. مشاغل STEM مشاغلی هست، قسمی مخارجی هست که مخفف ساینس، تکنولوژی، انجینیرینگ اند مس، علوم و تکنولوژی و مهندسی و ریاضی، و اینا بیشترین تأثیر رو میگیرن. گفته بخش بهداشت درمان که در حال حاضر 1.9 میلیون فرصت شغلی پرنشه در آن وجود داره، تا 2030 نیازمند 3.5 میلیون نفر دیگه به عنوان دسترسی سلامت تکنسین درمان و کارکنان سلامت خواهد بود. به 2 میلیون نفر هم متخصص درمان مثل پزشکان و پرستاران نیاز خواهد داشت. مشاغل STEM هم 23% رشد خواهد کرد، اما وضعیت برای همه در این بخش یکسان نخواهد بود و مشاغلی مثل بانکداری، بیمه تحت تاثیر دیجیتالی شدن قرار خواهند گرفت. اینم پس جواب سوم به شما. فکر میکنم که واسه بعضیا مثبت واسه بعضی منفیه، ولی خب بعد همه یاد بگیرن، نمیشه که یاد نگیرن.
من یه نکته بگم، زمانی که اکسل اومد حسابدارا فکر کردن فاتحه حسابداری خونده است، این اومده اسپرچیت دیگه، اصلا کلا همه کارا رو انجام میده، چون قبلا رو کاغذ می نوشتن دیگه دفاتر و اینا. الان هرچند تو ایرانم به یه سری از قسمت‌های حسابداری به این شکل هستش، اونور اصلا این شکلی نیست.
شما دفاتر رو باید بگیری اول سال.
آره دفاتر باید بگیری، اصلا یه دردسرایی داریم. ولی حسابدارای بورد کردن که تونستن با اکسل خیلی خوب ارتباط برقرار کنن، گزارش‌های مدیریتی ازش بگیرن. فکر کنم هوش مصنوعی هم فعلا تو این بازه زمانی به این شکل باشه و خیلی فاصله داره تا ترمیناتور و اسکاینت و اون داستانا.
آره اینم میتونیم از این جهت هم بهش نگاه بکنیم و نمیدونم چقدر فاصله داره، ولی ما توی قسمت که اوپن ای آی بررسی کردیم اومدیم در مورد این صحبت کردیم که چقدر میتونه این سرعت تولید علم رو بیشتر بکنه هوش مصنوعی.
دقیقاً.
و اما خبر بعدی این که کره جنوبی یه چتبات هوش مصنوعی به نام کلووا ایکس برای رقابت با چت جی پی تی رو نمایی کرده. همزمان خبر بعدی که میخوام بهتون بگم اینه که لیما در از یک سیستم هوش مصنوعیه که متا توسعه داده و اومده از 8 میلیارد در از فریز یا جمله استفاده کرده برای آموزش دادن این سیستم. خب خیلی خفنه
بحث دیپ لرنینگش رو منظورتون.
بله بله. نه برای همه الان در دسترس نیست. یک لارج لنگویج مدل درست کرده، LLM درست کرده و خب این خیلی خفنه که همزمان تو یک هفته 4 تا کمپانی مختلف نسخه جدید LLM میده. این اتفاق هر 6 ماه بار قبلا میافتاد. و از اون سمت هم خود گوگل یه هوش مصنوعی جدید به نام جیمینی با قدرت محاسباتی 5 برابر چت جی پی تی معرفی کرده. این همه میگم برای یک هفته است خبرو. و آخرین خبر تو این حوزه این که شرکت چینی بایدو که سرچ انجین رو داره و کلی سرویس دیگه این شکلی داره توی چین، از حریف چت جی پی تی به نام ارنی بات رونمایی کرده. خب قسمت اخبارمون خیلی توپول و چیز بود، بزرگ بود. بریم بیایم نکاتشون در خدمت شما هستیم. تو قسمت نکاتینو ما نکات تحلیل کسب و کاری رو میگیم، امیدواریم که به درتون بخوره. اولین، خب شما بفرمایید، شما نکتتون رو بگین تا من.
والا من الان نکته‌ای ندارم، شما بگید.
نه یه قسمتی اون موضوعی که می‌خواستم.
آها موضوع قبلی.
هم موضوع فستینگ رو من فکر کنم آره تو دو تا بخش بگین که درست جذاب.
من فکر کنم خودت هم فستینگ میکنی تو درکی که با هم صحبت کردیم. آره. حالا هوا چجوریه از اون روزی که شروع کردی؟
ببین چیزی که من خودم تأثیر گرفتم اینی که اولا که خب وزنم کمتر شد، تقریبا تو یک ماه نزدیک 2 کیلو وزن کم کردم، 2 تا سایز کم کردم.
درسته.
و بسیارم ساده. یعنی یک چیزای برام خیلی ملموس تر شد، یعنی حتی مثلا میوه میخورم قندشو خیلی بیشتر حس میکنم،
میچسبه
به هم. از اون ور خیلی سبکترم، یعنی تمرکزم روی کارم خیلی بهتر شده، یعنی میتونم حداقل خیلی بهتر شده، یعنی حداقل بگم 30% بهتر شده. و از اون سمتم خب احساس سبکی دارم، یعنی خیلی احساس سبکی دارم، جدا از اینکه اصلا هم احساس سختی بهم دست
نمیده.
آره ولی خب نمیدونم که فستینگ برای همه مناسب باشه یا نه، حداقل برای من تا الان کار کرده و این یه ماه اصلا برام زمانی نگذشت، در صورتی که من رژیم متعددی میگرفتم ولی خب هر رژیمی واقعا هر یه هفتهش دقیقا نابود میکرد آدم، میسابید مغز آدم.
خب من این نکته رو قبلش بگم امیر حسین جان، من تخصصی تو زمینه نوتریشن و تغذیه و علم پزشکی ندارم، فقط اون چیزی که گوش دادم و
بله.
احساس میکنم درسته رو دارم به دوستان میگم. حالا شنونده هم باید عاقل باشن، خودشون برن یه سرچی انجام بدن. خب اینترمیتنت فستینگ ما معمولا بهش میگن اینترمیتنت فستینگ، یعنی فست میشه روزه، ولی روزه ایه که ما توش آب و نوشیدنی های که کالری ندارن رو میتونیم مصرف کنیم، مثل قهوه و چایی.
بله.
حالا داستان چیه؟ ما میایم یه بازه رو استاپ میکنیم دیگه، هیچی نمیخوریم، یا اون بازه تغذیه‌مون رو محدود میکنیم به 8 ساعت 6 ساعت. خب بخوایم در نظر بگیریم، یعنی مثلا همین الان ما داریم همه این کار رو انجام میدن، طبیعتاً شما اگه ساعت 10-12 بخوابی 6-8 پاشی یه بازه و شما فست هستی، اون بازه که خوابی. اتفاقا اون بازه که خواب هستی منفعتش بیشتره، یعنی منفعت فستینگ بیشتره. چرا؟ چون وقتی شما فست میکنید طبق نوروساینس و این پادکست هایی که من گوش دادم، پادکست آقای هیوبرمن، من اینم تو پرانتز باز کنم که هیوبرمن استاد دانشگاه استنفورد تو زمینه نوروبیولوژی، یکی از گرایش های نوروساینسه و پادکست جزو تاپ 10 پادکست علمی الان اگه سرچ کنید. پرانتز ببندم، اگه شما تو شب فست کنید، یعنی اون بازه فستینگتون رو که قراره هیچی نخواهید و بیشترش رو بندازید تو خواب شب، یه عملی اتفاق میفته به اسم اتوفاژی. حالا اتوفاژی چیه؟ اتوفاژی برنامه هستش که سلولا میان پیاده میکنن تا بقیه سلولهای پی رو به درد نخور. حالا به درد نخور من منظورم از کار افتاده، بقیه هر چیزی منفعتی داره، میان اونا رو جمع‌آوری میکنن، تجزیه میکنن، ریسایکل میکنن، بازیافت میکنن و مثلا یه بخشیش ممکنه سلولای سرطانی باشه، یه بخشیش ممکنه سلولای پیر باشه و از بین میره اون سلولا و با سلولای جدید جایگزین میشه. پس این فستینگ خیلی خاصیت داره، خودت که اشاره کردی، کاهش وزن، کاهش چربی، کاهش التهاب درونی، انگلیسی میشه inflammation، خب التهاب درونی، ضد پیری، روند پیری رو کند میکنه، استرس رو کمتر میکنه، برین فاگ. دیدید بیدار میشید صبح احساس میکنید یه ابری جلوی چشتونه، نمیتونید خوب فکر کنید، مثلا حداقل تا 2-3 ساعت شما نمیتونید خوب فکر کنید و این جزء منفعتاش دیگه. حالا فواید بیشتری داره که تو مقالات معتبر علمی اومده بهش اشاره کرده، یکی از فوایدش اینه.
درست برات، خیلی عالی. آقای هیوبرمن، ما قبلا تو پادکست بهش اشاره کرده بودیم و خب آدم خیلی خفنیه، تو اون آزمایشگاه مخوفی که داره میاد روی کلی اکسپریمنت جدید ایجاد میکنه و اینا رو میاد توی پادکسته خوش تعریف میکنه. ما در اصل دوست داشتیم که این موضوع رو مطرح بکنیم و از اون برم با مسعود در مورد این مباحثی که آی هیوبرمن تو پادکستش صحبت میکنه بگیم. یکی از این پادکست ها در مورد همین بحث فستینگ و اومدن این رو روی مغز بررسی کردن که چه اتفاقی برای مغز میفته. درود بر تو، این قسمت رو داشته باش، من نکاتون رو بگم، بخش بعدی رو توی آموزینا در خدمت شما خواهیم بود. خب یه اتفاقی که افتاده اینی که یک جایی داریم به نام مرکز بررسی مهاجرت ایران، چیز شبیه این، خب و اومدن در اصل آقای دکتر محمد فاضلی و آقای بهرام صلواتی از رصدخانه مهاجرت ایران، عذرخواهی میکنم، اومدن در اصل یه گزارش رو اعلام کردن که برای اینکه من اشتباه نگم از رو میخونم این تیکر رو. گفتن از 10500 نفری که مبنای بررسی خودشون قرار دادن، 16.7% قصد مهاجرت از ایران ندارن، 3.9% هم مهاجرت کردن اما قصد دارن که برگردن، حدود 80% باقی مانده یا دارن میرن یا رفتن و یا قصدشو دارن ولی هنوز نهایی نشده.
عجب.
80%
خیلیه،
خیلی عجیب غریبه. ایشون میگه که
کم کم دیگه هیچ کیو نمیبینیم.
خیلی عجیبه این داستان. یه چیزی که متوجه شدم، میگفت من کلی پرسشنامه ارسال میکردم برای اینکه آدم ها پر کنن و اینا، آقای دکتر فاضلی، و میگه که پرسشنامه مرتبط با مهاجرت رو در کمتر از شاید یک هفته بیشتر از 12000 نفر پر کردم، ولی خب به زور ما پرسشنامه به 1000 نفر میرسید. و عکس دومی که میاد بررسی میکنه عوامل مختلف برای تصمیم به مهاجرت، دو تا عامل رو نشون میده. نکته مهم اینه که 66.5% دلیل تصمیم به مهاجرتشون رو شرایط کلی کشور میدونن. جالب اینه که شرایط شغلی و حرفه‌ای درصد بسیار کمتری داره و به نوعی نشون میده شرایط شغلی در ایران خیلی بد نیست، یعنی نبوده حداقل. 66.5% به خاطر وضعیت کلی کشور و این واقعا جای تأسف و ناراحتی رو داره، به خاطر اینکه اگر اینا رو من نقل میکنم از پیج لینکدین آقای محمد صابر طاهریان، دوستان خوب بنده که تو این رویداد شرکت کردن، این جای ناراحتی و غمناک بودن رو داره برای من حداقل، که سال هاست دارم تلاش میکنم که یک فضایی رو سعی کنم توضیح بدم که آقا میشه تو ایران هم درآمد بهتر داشت، میشه به رشد فکر کرد، میتونید کسب و کارتون رو بهتر بکنید. ولی خب با اینکه تلخ بود برای من گفتن این، گفتم که بگم و با توجه به که حتی بخش نکاتینه ولی هیچ تحلیلی ازش نمیتونم بدم، به خاطر اینکه نه من جامعه شناسم، نه روانشناسم،
نه اقتصاددانم،
نه آدم سیاسی هستم، ولی میدونم که خیلی آدم ها میتونن که وضعیت زندگی کردن آدم ایرانی ها رو بهتر بکنن. مثلا همین داستان عضویت ایران تو بریکس، واقعا حالا من اصلا خبرهای بد و اینا رو هممون میشنویم، یعنی یه قاعده که ما توی رادیو روشنا داشتیم این بود که ترجیحاً در مورد اخبار بد صحبت نکنیم، چون اخبار بد همه شنیدن. میخوایم در مورد خبرهای خوب و چیزایی که آدما نشنیدن صحبت بکنیم و اتفاقات خوب. نمیشه بگیم که یه کشوری یه جایی بده، بدترین جای دنیاست واسه زندگی کردن، یا اصلا اسفباره که ما تو ایران به دنیا اومدیم. در صورتی که من اصلا کاری ندارم که چه کسایی دوست داشتن تو ایران زندگی کنن، یا این اصلا من کاری ندارم، میخوام بگم که توی هر شرایطی هر کسی میتونه تصمیم بگیره که حالش خوب باشه یا حالش بد باشه. من این از آقای گلاسر یاد گرفتم، ویلیام گلاسر که کتاب تئوری انتخاب رو نوشته،
آقای صاحبی
عزیزم مروج این حوزه هستن و مؤسسه گلاسر رو تو ایران راه انداختن. یه جمله جالبی داره داخل این و میگه که شما در حل اصلا گذشته آینده رو بیخیال شید، میگه در هر لحظه شما انتخاب میکنید که حالتون خوبه یا حالتون بد باشه. شما وقتی به یه مشکلی تو زندگیتون میخورید، هر مشکلی، انتخاب میکنید که حالتون بده، چون نمیتونید اون مشکل رو حل کنید.
چقدر جالب،
این خیلی عجیبه ها. یعنی الان این جمله که دارم بهتون میگم، وقتی اولین بار خودم مواجه شدم انگار با ماشین خوردم به یه، از روبرو خوردم به کامیون. یعنی انقدر مواجهه با این موضوع سنگینه، میگن بابا این مسخره بازی ها چیه.
من در تکمیل حرفت یه چیزی رو بگم، چند روز پیش داشتم فیلم میتریکس یا همون ماتریکس رو داشتم نگاه میکردم، قسمت اولشو، یه جایی هستش ایجنت اس آخرش که با هم دعوا میکنن، نیو ایجنت اسمیت، بارون داره میاد، اصلا یه صحنه عجیبی خوفناکیه، اصلا خیلی خفنه، دوست داری اصلا بزنی جلو فقط اون قسمت رو نگاه کنی. یه جاش هستش ایجنت اسمیت هی اینو میزنه، نئو رو میزنه تو بارون دیگه، اصلا همدیگه رو قشنگ مسواک میکنن. بعد ایجنت اسمیت برمیگرده میگه تو چرا متوجه نمیشی، راه پیروزی نداری و فلان و اینا، بعد هر کاری کنی مثلا بازنده ای، چرا تسلیم نمیشی. بعد نئو اینطوری، کیانا ریوز اگه اشتباه نکنم، اینطوری میاد بالا، یعنی حالت خمیده ایه، داره سعی میکنه پاشه، کتک خورده، میگه because I choose to، به خاطر اینکه من انتخاب کردم که شکست نخورم. حالا این چیزی که گفتی درسته، این شرایط بد هستش، شرایط بد ممکنه شما از اینجا موف کنی بری یه جای دیگه، مثلا بری انگلیس، بری هند که گفتی شما اقتصادش خوب شده، شرایط بد اونجا هم هستش، ولی اون ذهنیت مهمه که تو ذهنیت رشد داشته باشی، ذهنیت برنده شدن داشته باشی یا نداشته باشی. حالا این چیزی بود که به ذهن من همین الان رسید.
درود بر تو. آره دقیقاً، این که آدم انتخاب بکنه که برنده است یا بازنده. من کلی از دوستان خودم میشناسم که خب الان مهاجرت کردن و حالشون هم خوبه. میدونی خیلی از آدما تو ذهنشون اینه که، من ویدیو خیلی جالبی دیدم تو اینستاگرام، میگفتش من شنیدم که پاشی بری کشورهای دیگه تو 6 ماه میتونی BMW بخری. خب ولی میگفتش مطمئن باش کسی که حتی نمیتونه یه کار خیلی کوچیکی که بهش میسپارن رو تو شرکتش درست انجام بده، که هم زبون خودشن و همونجا بزرگ همونجا. شده
تو همون فرهنگ
بزرگ شده، وقتی جای دیگه هم بره همین مشکلات رو خواهد داشت. یعنی آدم مشکلاتشو با خودش میبره. اینجوری نیستش که مشکلاتشو بذاره. یه قسمتی داریم که آقا اتفاقاتی که تو محیط داره برای آدم میفته. خب کلی ایرانی موفق هم داریم.
بله.
همین خانم مقبلی که رفت جزو سرتیم ناسا
شد. آره. بله.
اینا هستن آدمایی که موفق میشن. نمیخوام بگم شما اگه بری موفق نمیشی. میخوام بگم که آدم موفق همه جا موفقه و آدم ناموفق و شکست خورده شاید اندکی بتونه تغییر محیط بهش کمک کنه و اینجوری نیستش که کاملا پا شیفت کنه بره یه اصلا یه دنیای دیگه، یه اتفاق دیگه بیافته دقیقا. همه کمکت کنن تو بدوی مثلا موفق شی. اینو می‌خواستم بگم، حتما همتون در مورد این موضوع میدونید، ولی اصلا من به تئوری توتو اینا کاری ندارم، ولی کلی رسانه همین الان وجود داره که نشون بده ایران بدترین جای زندگی برای دنیاست.
بله.
خب یعنی اصلا من به تئوری توتو اینا کاری ندارم، ولی حداقل یه دونه رسانه وجود داره، حداقل و حداکثر میتونه هزاران رسانه وجود داشته باشه که این کار انجام بده. همین، من اصلا در مورد این صحبت نمی‌کنم که مهاجرت خوبه بده، انسان به این کاری ندارم، ولی اینکه 80% آدم‌ها بخوان برن مهاجرت کنن، یا این داستان اینه که به این نقطه رسیدن که آقا دیگه ایران جای زندگی کردن نیست.
نیستش.
خب و به نظر من اینجوری نیست حداقل. همین، این بخشی بود که می‌خواستم بگم. بریم بیایم آموزینا در خدمت شما هستیم. خب تو قسمت آموزینا ما آموزش‌های دنباله‌دار رو می‌گیم. الان من نکته هک رشدی می‌خوام خدمتتون بگم، امیدوارم براتون جذاب باشه. سایت VWO یه گزارشی رو منتشر کرده که با اضافه کردن یک کلمه به هدلاین یا تایتل یک یعنی سرتیتر یک پیجی، 89.97% فروشش بیشتر شده. خب خیلی عجیبه این قضیه. بیایم ببینیم اون چی بوده. کلمه اصلی این بوده: Natural Joint Relief. یعنی چی؟
Natural Joint Relief. Joint که میشه مفصل. Relief هم میشه تسکین دهنده. تسکین دهنده های مفصل طبیعیه. یعنی یه قرصی بوده، چیزی بوده.
و اونا دیدن که خب هدلاین خوب و تمرکز کردن روی بنفیتاشو نمیدونم چقدر خوبه اینا. بعد بنفیتاشو گذاشتن کنار، گفتن آقا بیا ببینیم تست کنیم ببینیم اینو بهتر کنیم چجوری میشه. یه کلمه ساپلیمنت که میشه هم مکمل تهش اضافه کردن، یعنی شد مکمل تسکین دهنده درد مفاصل. و دیدن حدوداً 90% فروش بیشتر شد. یعنی مثلا 1000 تا میفروختن شد 1900 تا.
چه جاله.
خیلی عجیبه. حالا پرسیده آخرش که چرا این اتفاق افتاده؟ همین یک کلمه باعث شده که چیزی که دارن اعلام میکنن شفافتر بشه و این شفافتر بودنه باعث شده که اون بنفیتا و مزایایی که قولش داده بودن برای آدمها ملموستر بشه.
نمیتونه مثلا خب تو گوگل مثلا خیلی شاید همون کلمه رو سرچ میگن، ساپلیمنت رو سرچ میکنن،
شاید اونم... آره شاید ممکنه، ولی خب معمولا اینا ترافیکاشون وقتی میخوان چک بکنن از جاهای مختلف میان ترافیکا رو ثابت در نظر میگن، یعنی عوض نمیکنن سورس های ورودیشون رو و بر اساس همون سورس های ورودی میان مثلا کانورژن ریت یا نرخ تبدیل رو بررسی میکنن. این افزایش فروش یعنی نرخ تبدیل مثلا 90% بهتر شده. یه دوستی ما داشتیم اومده بود این محصول جدیدش، خب یه دوستی داریم بسیار آدم جالب و هیجان انگیزی، اومده یه محصول جدیدی سرویس جدیدی معرفی کرده بود، بهش پیغام دادم گفتم که این هدلاینی که نوشتی اینجا اصلا چیز نیست، واضح نیست. خب نه بذار آدم کنجکاف شن بیان. اشتباه بزرگ این که آدم ها کنجکاف نمیشن بیان، آدم ها گیج میشن میرن. خب
تجاله.
و این خیلی جالبه، شما هر چقدر شفافتر و واضحتر باشین. من چند تا کمپین رفتم،
بعد نقطه زنی کنیم.
آفرین. من چند تا کمپین رفتم و چون کامل و واضح همه مراحل کار رو توضیح نداده بودم، کانورژن ریت اومد پایین. و جایی که همه قسمت ها رو توضیح داده بودم قشنگ، کانورژن ریت خوب، نرخ تبدیل خوب، اتفاق خوب. در خدمت شما هستیم با ادامه آقای هیوبرمن.
هیوبرمن یه مقاله رو داشت بررسی میکرد تو پادکستش، واسه من خیلی جالب بود. این مقاله از ژورنال معتبر سل متابولیزم و اسم مقاله به انگلیسی، حالا میتونید گوگل کنید، Fasting Blood Glucose as Predictor of Mortality، دوتا نقطه گذاشته، Lost in Translation. بعد میاد میگه Lost in Translation یعنی چی؟ یعنی چی؟ حالا خود عنوان مقاله
گم شده در ترجمه،
گم شده در ترجمه. بخش آخرش بود Fasting Blood Glucose as a Predictor of Mortality، میخواد قند خون حالت فست و ارتباط بده به مورتالیتی. مورتالیتی میشه میرایی، مرگ و میر. میاد حالا تو توضیحاتش، حالا این اسم مقاله، نویسنده این مقاله هم ببخشید به اسم یا آقای به اسم پالی یاگرو، حالا میاد بررسی میکنه، میگه وقتی یه چیزی میخوریم انسولین ترشح، قند خون رو میره بالا، انسولین ترشح میشه، انسولین میره که قند خون رو بیاره پایین، درسته؟
بله.
میگه هر چیز اومدن بررسی کردن، داده ها رو دیدن، مثلا کلی آدم آوردن، مثلا یه همکارش هم نام میبره به اسم ساچین پاندا، یه اینستیتوتی داره تو آمریکا به اسم سیلک یا سالک اگه اشتباه نکنم اینستیتوت، حالا سرچ کنید میاد. نو اومدن مثلا کارهای با تحلیل داده و دیتا اینا بررسی کردن که آدم ها هر چیز سنشون میره بالاتر، قند خونه حالت رستشون، استراحتشون میره بالاتر، و به این از رسیدن که خب این قند خونه، من خلاصه مقاله رو میبینم دارم بهتون میگم، دیتیلش رو دارم فاکتور میگیرم، به این از رسیدن که هرچی قند خونه آدم ها بره بالاتر به مرگ نزدیکتر هستن، یا به میرایی، حالت مورتالیتی نزدیکتر هستن. خب این تاپیک کلن رژیم و تغذیه تاپیک بحث برانگیزیه، هر کسی دیدگاه خودشو داره، هر کسی نقطه نظر خودشو داره، و ما هم هیچ تعصبی روی این قضیه نداریم. حالا ممکنه این چیزی که ما میگیم، چون خاصیت علم اینه که فردا ممکنه اشتباه باشه، یعنی مثلا یه قضیه بیاد بگه نه قضیه قبلی اشتباه بود، کنسله. حالا این چیزی که یاد گرفتیم، یا چند تا قاعده کلی در مورد فستینگ بگیم که مثلا اگه شما میخواید این روش رو امتحان کنید، چند تا قاعده کلی رو بعد در نظر بگیرید که فستینگتون با کیفیت تر بشه. اون مقاله رو ببندید بذارید کنارم، تموم شد. الان میخوام چند تا قاعده بگیم که فستینگی که شما میخواید اگه انجامش بدید، اینترمیتینگ فستینگ، رو اون با کیفیت تر بشه. یکی این که وقتی از خواب پا میشید تا ساعت اولیه، مثلا حداقل یه ساعت بعدش، نباید چیزی بخورید، نباید چیزی مصرف کنید. این قاعده اولیه است. پس وقتی که بیدار میشید تو ساعت اولیه چیزی نخورید، چیزی مصرف نکنید. قاعده دوم اینه که 2-3 ساعت قبل از خوابتون چیزی دوباره نخورید، که بعدن تو اون حالت فستد، حالت فستد استیت، حالت فست قرار بگیره. حالا چجوری تو چرا میگه 2-3 ساعت قبلش چیزی نخورید؟ یادتون باشه تو قسمت اول گفتیم که وقتی که خوابید اون منفعت فستینگه اونجا به اوج خودش میرسه، چون عمل اتوفاژی اتفاق میفته. حالا شما فرض کنید مثلا میخواید ساعت 10 بخوابید، آخرین لقمه غذا رو شامتون رو ساعت 10 خوردید، خب اون غذاه تو سیستم گوارش شماست و دارید با خودتون اون غذا رو هم میکنید، یعنی تو حالت فست هنوز قرار نگرفتید. حداقل 2-3 ساعت با توجه به اون چیزی که خوردید، طول میکشه که تو اون غذای حذف بشه و شما تو حالت فست قرار بگیرید. حالا چند تا نکته هستش که حالا بالفرض مثلا زندگی دیگه، شما نمیتونید دقیقاً همه چیزو سر تایم شروع کنید و همه چیزو سر تایم تموم کنید. ممکنه مثلا یه مهمونی بیاد، ممکنه یه اتفاقی رخ بده، اونا طبیعیه، اینا رو اشاره میکنه که طبیعیه. ولی اگه شما سعی کنید اون تایمی که شروع میکنید به خوردن و اون تایمی که تموم میکنید به خوردن سر یه ساعتی باشه، یه سری ژن‌هایی هستن بهش میگن کلاک ژن، خب ژن‌های ساعتی، اونا میفهمن شما چه روز، چه ساعتی، چه روزی دارید چیکار میکنید، چی میخورید، اونا عادت میکنن. و اگه این عادت رو حفظ کنید، بهترین، یعنی بهترین استفاده رو میتونید از اون فستینگتون داشته باشید. حالا بلفاز مثلا شما میخواید ساعت 11 بخوابید، ساعت 10 یه چیزی خوردید، میخواید بدن رو سریعتر بندازید رو حالت فست، بهتره که نیم ساعت پیاده روی تند داشته باشید یا پیاده روی ملایم، حالا اگه تندم نشد ملایم هم اوکیه، یا یه سری نوشیدنیایی که مثلا آب لیمو با آب لیمو درست میکنن، آب لیمو و نمک و اینجور داستانا، اونا رو استفاده کن. یه چند تا دارو هم میگه، من خودم نمیدونم چیه بخوام بهتون اشاره کنم، حالا شما پیاده روی رو انجام بدید و نهایت یا آب لیمو بخورید.
حالا میخوای اسم داروها رو بگو، ولی توصیه به مصرف اونا نیست.
توصیه به مصرف اونا نیستش، اسمش متفورمینه
و برای پایین آوردن قند دیگه، برای دیابت.
دقیقاً. یه دونه دیگه هم اسمش بربرینه. حتی میگه بربرین سینمن، سینمن میشه دارچین اگه اشتباه نکنم، ترکیب بربرین سینمن خیلی خوبه که میتونه قند خون رو سریعتر کاهش بده.
دوستان متفورمین رو سر خود مصرف
نکنید. آره آقا ما اینجا پیشنهاد پزشکی نمیدیم، فردا نیاد بگید با این مشکل برای اون پیش اومد. بعد یه قاعده سومی هم هستش که میگه اگه شما میخواید فیدینگ ویندو 8 ساعته رو انتخاب کنید، فیدینگ ویندو بازه‌ای که میتونید شما
غذا
بخورید، اومده بررسی کرده گفته داده ها نشون میده که معمولا افراد فکر میکنن فیدینگ ویندو 8 ساعته دارن، ولی این فیدینگ ویندو بیشتره. چرا؟ دلیلش که یکی از دلایلش گفتم، ممکنه غذا تو سیستم گوارشی شما باشه و هنوز وارد حالت فست نشده باشید. یه دلیل دیگه‌اش همین که مثلا ممکنه ریزخواهی داشته باشید، حواستون نباشه یه چیزی بخورید که مثلا کالری داشته باشه و یه دلایلی از این قبیل. این واسه میگه اگه میخواید مثلا فیدینگ ویندو 8 ساعته رو انتخاب کنید، روی 6 ساعت یا 7 ساعت ببندید که واقعا 8 ساعت رو بتونید پیاده کنید. خودش هم بهترین زمانی که اشاره میکنه مثلا داشته باشید فیدینگ ویندو اینه که از ساعت 10 صبح باشه تا 6 بعد از ظهر، یعنی گول تایم اینه 10 صبح تا 6 بعد از ظهر. حالا شما میگی من 12 میگیرم تا 8، اوکی، بستگی به برنامه روزانت داره، چه جاهایی میخوای بری، خونه هستی نیستی، شرکتی، کلی هزار تا فاکتور اینجا هستش که شما باید در نظر بگیری، ولی میگه بهترین تایمی که هستش اینه. میگه البته یه سری فیدینگ ویندوهای کمتر هم هستش، حتی اصلا یه وعده غذا در روز، که میگه اونا رو معمولا بر اساس داده نشون داده که افراد چون فیدینگ ویندوشون خیلی کم میشه و قراره یه وعده بخورن یا مثلا 6 ساعت یا 4 ساعت غذا بخورن، رو میارن به پرخوری. یعنی همینو من دیگه میتونم بخورم تا میتونم دیگه حالت فستم و بتونم ذخیره داشته باشم که دچار مشکل نشم. خلاصه که این دیگه. بعد خیلی یالا یه ویدیو دیگه من نگاه کردم تو پادکست یوبرمن نبود، شما اینا در نظر داشته باشید، اینترمیتنت فستینگ روش کاهش وزن و کاهش چربیه، خب روش های دیگه هم هست، مثلا شما غذای فراوری نشده، غذای ارگانیک استفاده کنید، همون تأثیر رو داره، باشگاه برید همون تأثیر رو داره. حالا بهترین حالتش چیه؟ همه اینا رو با هم ترکیب کنید. مثلا شما تو حالت فیدینگ، اون بازه فیدینگ ویندوتون، بازه که میتونید غذا بخورید، بیاید غذای سالم خاری کنید، غذای فست فود نخورید، چرب و چیل نخورید، یا مثلا ورزش کنید. این بهترین حالتشه، یعنی شما چند تا چیز رو با هم ترکیب کردید که نتیجه بهتری بگیرید.
یه روانشناس معروفی هستش که جفتمون دوستش داشتیم، اسمش چی بود؟
جردن پیترسون.
یه ویدیو جالبی ازش دیدم،
یه وعده غذا میخوره.
آره، میگفتش که من یک سال رژیم شکر گرفتم و فکر کنم گفت 2 کیلو 3 کیلو وزن کم کردم. درست. و این رژیم رو گرفتم، اسمش گوشت، رژیم گوشت، که من یه وعده غذا میخورم، فقط آب و نمک و گوشت میخورم. حالا گفتم گوشت گاو میخورم، استیک میخورم. و میگفت ماهی تونستم 3 کیلو وزن کم کنم، ماه بعدم 3 کیلو فلان اینا، و خیلی سرحالم، خیلی تمرکزم زیاده و اینا. من هم باز گفت اینم بهتون میگم که
پیشنهاد نمیکنم،
به من به کسی اینو پیشنهاد نمیکنم، من متخصص تغذیه نیستم، ولی برای من جواب داد. چند نفر دیگه اومدن به من گفتن آقا ما اصلا روش تو استفاده کنیم و جواب داد. میخوام بگم که کم خوردن غذا، کمتر خوردن غذاهای فراوری شده، این خیلی میتونه کمک بکنه. و یه چیز جالبی که من متوجه شدم اینه، کلا وقتی که فستینگ آدم انجام میده متوجه میشه که غذاهای مضر چقدر براش ضرر داره.
دقیقاً.
یعنی حالت عادی شما مثلا ممکنه چیپس بخوری، پفک بخوری، نمیدونم فست فود بخوری اینا، ولی حس نکنی اینو چون داری مثلا هر روز میخوری یا وعده‌های بیشتری میخوری. ولی وقتی که فستینگ هستی تاثیرشو بیشتر می‌بینی و می‌بینی این خوردی آه چقدر حالم بد شد، مثلا چرا این جوریه این.
دقیقا.
می‌دونی چرا؟ چون حجم کمتری داری می‌خوری و بدنت هر چیزی که اون داره رو داره با تمام وجود داره درک می‌کنه و می‌بره.
دقیقاً.
متشکرم ازت مسعود جان که اومدی. مرسی. سلامت باشی.
مرسی که ما رو دعوت کردی.
خواهش می‌کنم. سلامت باشی. خب اگه توی کسب و کار آنلاین کار می‌کنی یا کسب و کارت پرداخت آنلاین داره، مخاطب ما توی بازارپی الان بیش از 600 هزار تا قرارداد فعال با شرکت‌های مختلف از جمله دیوار و بازار داره که بهشون سرویس دایرکت دبیت یا پرداخت مستقیم میده. دایرکت دبیت سرویسیه که مشتریان کسب و کار آنلاین فقط با یک کلیک میتونن پرداخت کنن. برای تمدید اشتراک هم خیلی کاربردیه و فقط با یک کلیک تمدید اشتراک هم انجام میشه. برای اطلاعات بیشتر یک سر به سایتشون به آدرس bazarpay.ir بزنید. لینک سایت و توضیحات بیشتر هم میتونید توی کپشن ببینید. متشکرم که تا این قسمت برنامه با ما همراه بودین. اینجا برنامه با مسعود عزیز خدافظی میکنم. میریم میای مهمانینا در خدمت شما هستیم. خدافظی. اگر
مرسی که گوش دادید. امیدوارم به کارتون بیاد و زندگیتون دچار تحول مثبت بشه.
درود بر تو. بریم بیایم در خدمت شما هستیم.